بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به سبزیجات و تربار است. امروز رسیدیم به بحث قرع. قرع یعنی کدو. حالا به کدو در عربی قرع میگن، به کدو در عربی یقطین هم میگن. یقطین، یقطین و کدو انواعی داره. یکی کدو تنبل، همون کدوی قرمز نارنجی رنگ است. یکی کدوی سبز، کدوی جزر رسیدیم برای؟ خیلی خوب، بس از اول شروع کنیم. بسم الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت امروز راجع به هویج هست. هویج جزو غذاهای مفید و فواید گوناگون دارد. در روایت ما ائمه تشویق میکنن، ترغیب میکنن، تشویق میکنن به خوردن هویج. فوایدی هم در روایات برای هویج ذکر شده است و فوائدش به این ترتیب. البته وقتی میگن هویج مراد همون زردک است، هویج اصلی همون زردک. ای هویج وارداتی، هویج فرنگی خاصیت اون هویج اصلی نیست، این مال فرنگ است. ای هویج امروزه مال فرنگ هست، از اونجا به اینجا منتقل کردند و آوردند. البته اینم هویج و مشمول روایات هم می شود، ولی دیده شده، تجربه شده اون هویج زردک، هویج اصلی اثر بیشتری دارد. فوایدی که در روایت ذکر شده در اون هویج است، در این هویج کمتر هست. حالا فوایدشو می خونیم. اولین فایده هویج این است که برای کلیه ها مفیده. هویج برای کلیه ها مفید است. بله، روایات ما فرماید هویج کلیه ها را گرم می کند. روایتی است که کلینی نقل می کنه با سند خودش از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، بفرماید اکل الجزری یسخن الکلیتین. خوردن هویج، اکل الجزر، خوردن هویج یسخن، گرم میکنه کلیتین. در فارسی، در عربی میگن کلیتین، یسخن کلیتین. عربی میگن کلیه، فارسی میگن کلیه، در عربی میگن کلیه. یسخن الکلیتین و یقیم الذکر، حالت مرد را هم برمیخیزاند. خب اینی که مهمه در این روایت راجع به کلیتین، فرماید گرم میکنه. از این روایت استفاده میشه کلیه اگر گرم باشه خوبه. حالا این گرمی چی گرمیست؟ آیا گرمی گرمی هواست؟ گرمی آتش است؟ کلیه باید گرم باشه مثلا همیشه؟ بله، در هوای گرم قرار بگیره، این مراده؟ یا درجه دمای کلیه باید بالا باشه، این مراده؟ یا این گرمی گرمی بازار است، یعنی پرکار، پر رفت و آمد، کلیه را گرم میکنه؟ احتمال بیشترش این است که مراد همون کاراییش، کارایی کلیه را بهتر میکنه، فعالیتش و خلاص رفت و آمد این مواد تو این کلیه بیشتر بشه. این احتمال هست، ولی اون احتمال سردی و گرمیه، درجه دما اون هم سرجاش محفوظه. خوبه کلیه گرم باشه، پی قلوه زیاد باشه و این پوششی برای کلیه او را گرم نگه میداره. انسان باید کاری کنه کلیه هاشو ببنده. حالا قدیم یه شالی میبستن وسط، بخصوص علما، یه شالی وسط کمر میبستن برای اینکه کلیه ها را گرم نگه دارن. و گرم بودن کلیه خودش مفید است و فوایدی بر او مترتب میشه. فوایدش این است که کلیه سرما نمیخوره. فوایدش این است که شاید قدرت توان بدن را زیاد میکنه و شاید این کارهای کلیه را هم زیاد کند. این فایده اول هویج. فایده دوم هویج همین برخواستن آلت است. این از اون روایت قبلی خوندیم و این تنها چیزی است که این کار را و این فایده را دارد. یعنی روایت ما این را فقط ذکر میکنه، ولی شاید اون چیزهایی که عمل هم بستر شده را زیاد میکنه، این خاصیت هم داشته باشد. این دومین فایدهشه. سومین فایدهش این است که به عمل همبستر شدن کمک میکنه، کلینی نقل میکنه و برقی، هر دو، هم کلینی هم برقی. از امام صادق صلوات الله علیه و آله، الجزر امان من القلنج، ایمنی هویج، ایمنی از قلنج است، و البواسیر، ایمنی از بواسیر است. و یعین علی الجماع، و عمل هم بسر شدن کمک میکند. حالا این کمک کردنش میتونه به خاطر همون مسئله قبلی، فایده قبلی که ایجاد نعوز میکنن در حالت، ایجاد نعوز. یک احتمال دیگر این است که علاوه بر اون مسئله از ناحیه دیگری هم کمک میکنه، در زیاد کردن آب و زیاد کردن میل جنسی، علاوه بر اون مسئله نعوز هست. این سومین فایدهش بود. چهارمین فایده ایمنی و پیشگیری از بیماری قلنج و التهاب روده هاست، روده های بزرگ، اینه که بهش میگن کلون امروز. این التهاب کلونی که منجر به بسته شدن این روده هاست، پس خوردن هویج امان خواهد بود، پیشگیری خواهد بود، ایمنی خواهد بود از التهاب و ورم روده هاست. پنجمین فایدهش این است که ایمنی از بواسیر است و پیشگیری از بواسیر، ایمنی. حالا شاید این معنا شامل کسی است که بواسیر ندارد، این کاری میکند که مبتلا نشود، و شاید هم شامل بشه کسی است که مبتلا به بواسیر است، کاری میکند که خونریزی نکند مثلا، یا مشکل اینجوری نداشته باشه، پیشرفت نکند، شاید هم درمان کند. و اون راه بسته شده ای که بر اثر بواسیر، راه را باز کند، بواسیرها را کوچک کند. حالا بعد از اون یه توصیه ایست، بهتر این است که انسان هویج نپخته بخورد و کامل او را بخورد، حتی با پوستش، و ولی باید خیلی او را تمیز کنند و گلها از او تمیز کنند و بشورند، چون گل در روایت ما سم است. ولی علی حالین، ولی از روایات هم استفاده میشه که پختن هویج باعث نمیشه خواستش رو از دست بده، فوایدش رو از دست بده. بدلیل این روایتی است که از داوود بن فرقد قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام، وارد بر امام صادق شدم، و بین یدیه جزر، در مقابل او هویج بوده، فناولنی جزره، به من هویج داد، فقال، فرمود کل بخور، فقلت انه ليس لي طواحن، عرض کردم من دندان ندارم، کرسی، دندان کرسی. فقال اما لك جاریه، آیا دختر نداری، کنیز نداری؟ قلت بلا. قال مرها فلتسلقه، به او امر کن که ایرا آب پس کند، لک و کله، بعد بخور، فانه یسخن الکلیتین و یقیم الذکر، زیرا هویج این در عین که آب پس است این خاصیت را دارد که کلیه ها را گرم میکند و باعث بله نعوذ می شود. و فرمود الجزرو، بعد هم فرماید هویج امان است، ایمنی من القلنج و البواسیر و یعنی الجماع، کمک بکند به عمله هم بستر شدن، هم پیشگیری از قلنج و بواسیر، و کمک بکنه به عمله هم بستر شدن. این آبپز نسبت به آبپز این خواص رو هم دارد، پس معلوم میشه با پختن خواستش رو از دست نمیده. شاید پختن هم بشه گفت که بهتر باشه، هویج پخته از هویج نپخته پخته بهتر باشه، به جهت این که با پختنش استریل میشه. اگر مثلا میکروبی تخم انگلی و امثال هم به او چسبیده از بین میره با پختن با جوشوندن، فایدش هم سر جاشه. شاید از این روایت استفاده بشه که پختن هویج بهتر است. بحث بعدی راجع به خیار هست. خیار یه سبزیه، یا لا سبزی که میشه گفت خیار، بله حالا سیفیجات بگم، بله سیفیجات بگم، جزو سیفیجاتی است که خنک و مفید است، چون پیامبر خیار میخوردن و سعی داشتن که او را به طور کامل میخوردن و چیزی از قسمت شیرینش رها نمی کردن. و به همین جهت امر می فرمود که خیار را از ته بخورید، از قسمت پایین او بخورید. بله می فرمود اذا اکلتم القفا، زمانی که خیار را بخورید او را از ته از قسمت پایین شروع کنید. فکلوه من اسفله، روایتی از امام صادق صادق علتی شو ذکر میکند، فرماید اعظم ولی برکته، برکتش بیشتر میشه. خیلی خوب روایت داریم هم که پیامبر خودش خیار با خرما رطب میخوردند، پس خیار را با رطب خوردن هم خوب است و مفید است. فایده خیار این است که خنک است، سرد است، که خوردنش در تابستان بدن را خنک می کند و کسی که گرمی بر او غلبه کند خیار برای او درمان است، بلکه سفارش شده هر روز صبح ناشتا یه دونه خیار انسان در تابستان بخورد که مبتلا به سرماخوردگی و بیماری های دیگر نشود. روایتش هم بعد در رساله ذهبیه می فهمد و اذا خاف الانسان زکام فی زمان الصیف، کسی که می ترسه در تابستان مبتلا به سرماخوردگی بشه، فلیاکل کل یومون خیاره، هر روز یه دونه خیار بخورد. البته نفرموده ناشتا، هر روز یه دونه خیار بخورد. فلیحذر الجلوس فی الشمس، و برحذر باشد که در آفتاب ننشیند، در تابستان در آفتاب در معرض آفتاب ننشیند. پس هر روز یه دونه خیار بخوره مبتلا به سرماخوردگی نمی شود، چون سرماخوردگی گاهی علتش سرماست، گاهی هم علتش گرماست، و اونی که علتش گرماست سختتر است، یه روز و دو روز و سه روز تمام نمیشه. برای اینکه انسان مبتلا نشه به این حالت هر روز یه دونه خیار بخورد. این تمام شد. بحث بعدی راجع به شلغم هست. شلغم در فرهنگ ما جزو اسرار نهفته است، جزو اسرار است و بیماری ها را به طور ریشه‌ای درمان می کنند. یه اسراری هم درش نهفته است، کار ژنتیکی انجام میده. ژن‌های ژن‌شیافته را به حالت عادی بر می گردونه و از جهش باز می داره. یه تعدیل ژنتیکی در حقیقت، شلغم یه تعدیل ژنتیکی انجام میده. بله، علاوه بر این است که عوامل بیماری مانند میکروب و ویروس ضعیف میکند. روایات ما به این معانی متواتر است. روایاتی که امر میکنه به خوردن، تشویق میکنه به خوردن شلغم متواتر است. روایاتی که دل بر فواید شلغم متواتر است. تا تمامی این روایت مضمونش این علیکه باللفت، لفت بخورید، فکله بخورید، شلجم یا شلغم، لفت همون شلغم است. بعد مضمونش اینه نهو لیس من احدین، نیست کسی مگر الا لهو و لهو عرق من الجذام، مگر اینکه جن جذام دارد، عرق من الجذام جن جذام دارد، و لفتو یذیبه و شلغم این جن را آب میکنه، جن جهش یافته را آب میکنه، سر جای خودش مینشینه. خیلی خوب، حالا این کلمه عرق آمده، ولی در جلد اول ثابت کردیم که مراد از عرق همون جن است. بله، از این روایت استفاده میشه که این جن حالت سفتی و سختی به خودش میگیره و جهشش به این شکل هست، سفتی و سختی به خودش میگیره و خوردن شلغم را نرم میکنه و آب میکنه، و از حالت اینکه این جن عامل یه بیماری خارجش میکنه، عامل وجود آمده یه بیماری خارج میکنه. حالا یه حال ائمه مرتب امر میکردن به خوردن شلغم و مرتب امر میکردن که اون جن جهش یافته را آب کنید، با خوردن شلغم آب کنید. علی حال این عرض شد که این شلغم جزو اسرار ماست، دلیلش هم این روایتی که از امام صادق صلوات الله علیه قال علیکم بالشلغم. البته بحث جنتیکش در جلد اول مفصل آمده، اینجا این را میخونیم که این از اسرار است، از امام صادق نقل شده که فرموده علیکم بالشلغم فکلو، شلغم بخورید. بله، علیکم بالشلغم، از شلغم استفاده کنید و بخورید، فکلو و ادیمو اکله، به طور مداوم بخورید، دوامدار بخورید، به طور مداوم، و اکتموه، این را کتمان کنید، این سفارشو کتمان کنید، الا عن اهله، مگر کسی نگویید مگر به اهلش که همون مؤمنین باشد. فما من احد نیست کسی الا و بهی عرق من الجذام، مگر اینکه جن از جذام دارد. فعذیبوه به اکله، این را آب کنید با خوردن شلغم، با خوردن همین شلغم و لفت هست. خیلی خوب، پس این جزء اسرار است که آدم باید کتمان کنه. اونی که کتمان میشه راز است و سر هست، این باید کتمان بشه، فقط به اهلش بگن، به خاطر اینکه فواید زیادی داره و منافع خیلی زیادی دارد و کسی مستحق این منافع نیست به این اندازه جز مؤمن است. بله، البته روایت شما سفارش میکنه که در زمان خودش بخورید، اینجوری است که توی فریزر نگه دارید. روایتی داریم فرماید فکل الشلغم فی زمانه، شلغم در زمان خودش بخورید، یذهب به عنکم، حالا اون بیماری ها را برطرف میکند و ابتلا به جذام را پیشگیری میکند. البته فرقی نمیکند که شلغم چه پخته چه خام خورده بشه، این خواص را دارد. برای روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله سلامه علیکه باللفت، بله، از شلغم، یعنی شلغم شلجم، علیکه باللفت، از شلجم استفاده کنید، فکل را بخورید، فانه لیس من احد، چون نیزیرا نیست کسی مگر جن جذام دارد، الا و بی عرق من الجذام، و انما یذیبه اکل اللفت، فقط چیزی که آب میکند این جن جذام را همون خوردن شلغم هست، اکل اللفت. بله، راوی عرض میکند قلت نیان و مطبخان، خام یا پخته شده است؟ قال کلاهما، امام فرمود هر دو، هم خام میشود خورد هم پخته شده است. بحث بعدی راجع به بادنجان هست. خیلی خوب، راجع به بادنجان روایات زیادی داریم، سفارش های زیادی داریم، فواید زیادی برای او ذکر شده است. بله، شاید کسی که این روایات را بخواند به این نتیجه برسد که بهترین ادام بادنجان، چیزی که با نان خورده میشه، بادنجان از جمله چیزهایی که با نان خورده میشه، بهترینش همون بادنجان است. زیرا پیامبر میفرماید انها اول شجره آمنت بالله، این اولین درختی است که به خدا ایمان آورده است. ایرا در یک فضای معنوی بالا میبرد بادنجان را، میفرماید که این درخت بادنجان اولین درختی که به خدا ایمان آورده. روایت بعدی فرماید کل البادنجان، بادنجان بخورید، فانها شجره، زیرا این درختی است، رایتها فی جنت المأوا، من این درخت را در بهشت دیدم، اونم جنت المأوا، شهدت لله بالحق، برای خداوند به حقانیت شهادت داده، ولی بالنبوه، برای من به پیامبری شهادت داده، ولی علی بالولایه، برای حضرت امیر به ولایه شهادت داده. خلاصه این گیاه گیاه ولایت است، این گیاه گیاه شیعیان است، این خوراک خوراک شیعیان است. اینی که من نمیخوام عرض کنم اینه، چقدر دکترای امروزی تبلیغ کنن بادنجان خوب، فرض کنن اگر میخوان تبلیغ کنن، نمی کنن، میگن بده، طب به سنتی که میگن سعود آزاز، حالا کار نداریم، حالا ای حالی چقدر اینا میخوان تبلیغ کنن، ولی به این شکل، به این بیانی که پیامبر و ائمه نیست نمیرسد، جوری این و ائمه بیان میکنن که او را خیلی مرتبه بالایی برای او قالن، و سبب میشه که انسان علاقمند بشه، عاشق بشه. حالا این نجفی ها چون اهل ولایت شدید هم هستند، خیلی علاقه به بادنجان دارن، قضاشون مشخصه، یه روز بادنجان یه روز چیزی دیگه است، و از مبین اولاقی که بادنجان میارن میگیرن میبوسن. حالا یه حالین فرمایت که انهو روایت دیگر کان بین یده علی ابن الحسین علیه، این بادنجان مقلو، مقابل امام سجاد بادنجان سرخ شده با روغن زیتون مقلوم بزد. ببین این اول دو سه چیز داریم که اجازه سرخ کردنش دادن، یکیش بادنجان است، در مقابل امام سجاد بادنجان سرخ شده اونم با روغن زیتون، و عیناهو را میده، در حالی که امام سجاد مبتلا به التهاب چشم بود، رمد و التهمه، و هو یاکل من، امام از اون قضا بادنجان سرخ شده میخورد. قال الراوی، راوی عرض میکنه، فقلت یا ابن رسول، عرض کردم، اعتراض میکنه، ای پسر پیامبر، تاکل من هذا، این را میخورید، و هو نارون، در حالی که آتش است، این بادنجان سرخ شده آتش است. امام در جواب فرمود اسکت، ساکت شو، ان ابي حدثني عن جدي، پدرم از پدر بزرگم که پیامبر است نقل کرده، قال البادنجان، بادنجان من شحمت الارض، بادنجان پی زمین است، و هو طيب في كل شيء يقع فيه، ما در هر حال خوشمزه است، با هر چی پخته بشه خوشمزه است، تو هر خورشتی باشه خوشمزه است. خیلی خوب، پس معلوم میشه که هم شاید همین مقدار تبلیغ کافی است برای اینکه بدانیم بادنجان چقدر مفید است و خوردنش چقدر ضرورت دارد. این صفات عجیبی هم داره، خواهیم خوند، یه چیزهای تأثیرات عجیب داره. روایتی داریم که یکی از ائمه به یکی از خادمانش فرمود اقل لنا، اینکه کار خرید انجام میداد. امام فرمود خرید پیاز را کم کن، اقل لنا من البصل، پیاز را کم کن و اکثر لنا من البادنجان، در مقابل او زیاد بیشتر بادنجان بخر. بعد این شخص سوال میکنه بادنجان، فقال له مستفهما، سوال میکنه بادنجان بخرم، تعجب میکنه، قال نعم، امام فرمود بادنجان بخر، البادنجان جامع للطعم، طعمای متعددی انواع طعمها را در خودش جمع کرده، منفی للداء، بیماری را نفی میکند و از بین میبرد، صالح للطبیعه، برای مزاجم خوبه، سبب تعدیل مزاج میشه، منصف فی احواله، همیشه انصاف داره، حالت وسط داره، صالح فی مکان البروده، در جای سردی بله مفید است، در جایی که نیاز به سردی هست سرد است، بله صالح فی مکان البروده، در جایی که سرد است مثلا گرم است مفید است، بارد فی مکان الحراره، جایی که زمانی که گرم است، جایی که گرم است بادنجان سرد است، پس این حالت نسبیت داره، تغییر میکنه، یه روز سرد است و یه روز گرم است، هوا گرم میشه بادنجان سرد میشه، هوا سرد میشه بادنجان گرم میشه. در یه روایت دیگر فما صالح للشیخ و الشاب، برای پیرمرد خوبه، برای جوان خوبه، معتدل فی حرارته و برودته، معتدل است از نظر گرمی و سردی، همیشه حار فی مکان الحراره، در جایی که انسان نیاز به گرما دارد گرم است، بارد فی مکان البروده، در جایی که انسان نیاز به سردی دارد سرد است. این چند تا معنا داره، معناش این است که اگر هوا گرمه بادنجان سرد است، اگر هوا سرد است بادنجان گرم است، اگر انسان مزاجش گرمه بادنجان سرد میشه، اگر شخص مزاجش گرمه بر سرده بادنجان گرم میشه. پس این تغییر و تغییر و در بادنجان یه چیز عجیبی است که حالت ثبات نداره، جایی که نیاز به گرما گرم میشه، جایی که نیاز به سرما هست سرد میشه و همینجور. خیلی خوب، بالاخره این چیز عجیبی است که طبع بادنجان مرتب تغییر میکنه، یه وقت گرم است یه وقت سرد است، و علی حال این را هم در گرما میشه خورد و هم در فصل سرما میشه خورد. علی حال روایتی هم داریم از امام کاظم حمد لبعض عمومته، علی یکی از اطرافیانش فرمودن استکثروا لنا من البادنجان، زیاد برای ما بادنجان بخرید، فانه حار فی وقت الحراره، در زمان نیاز به گرما گرم است، بارد فی وقت البروده، در زمان نیاز به سرما سرد است، معتدل فی الاوقات کلها، همیشه معتدل است، جید علی کل حال، همه در همه حال مفیده، انسان گرمایی باشه برای او مفید است، سرمایی هم باشه برای او مفید است، برای گرمایی سرد است، برای سرمایی گرم است. این عجیبه، این واقعا جزء اسرار نهفته است. بله تابع حال بدن هست، تابع هوا هست، هوا گرم است این سرد میشه، هوا سرد است گرم میشه، همیشه معتدل هست. خب بله این گرمای هوا، گرمای مزاج علاوه بر بادنجان نتیجه میشه معتدل، مزاج انسان میشه معتدل، سرمای هوا، سردی مزاج علاوه بر بادنجان میشه معتدل، مزاج میشه معتدل، هم از این طرف هم از اون طرف. عجیب تری از این این است که در روایات وارد شده این بادنجان هم تابع قصد شخص و اعتقادشه. فرماید که روایتی است که از پیامبر در بیشتر از روایات این وارد شده: من اکلها على انها داون کاند دان. کسی که فکر کنه بادنجان بیماریزا سودا را زیاد می کند، واقعا بادنجان برای او بیماریزا خواهد بود و سودا را زیاد می کند. و من اکلها على انها دوا کاند دوان. و کسی که او را بخورد و فکر می کند که بادنجان درمان است، برای او درمان خواهد بود. این دیده ما مثلا دو فردی که توی روی یک سفره، یک کسی عقیدش این است که بادنجان ضرر داره، گرم است و ضرر داره، یک کسی عقیدش که بادنجان گرم نیست و مفید است و هیچ ضرری ندارد، دوتا شونه با هم میخورن، یکی فوراً اطراف دهانش تاول میزنه و بیمار میشه، یکی هم نه خیلی حالش راحت منبسط میشه، کیف میکنه. خلاصه حالا یه حالین البته یه حالتی وجود داره و اون این است که موقعی که خرما میخواد برسه، خرما پزون، فصل خرما پزون هست، کسی که بادنجان بخوره چه فکر کنه خوبه، چه فکر کنه بده، برای او ضرری نخواهد داشت. در روایت در البادنجان عند جذاذ النخل لا داء فيه، بادنجان موقع رسیدن خرما هیچ بیماری در او نیست، حتی برای کسی است که اعتقاد دارد که بادنجان ضرر دارد و گرم است. ولی در یه روایت دیگری است فرماید: اذا ادرک الرطب، زمانی که رطب برسه و نضج العنب، انگور برسد، ذهب ضرر البادنجان، دیگه بادنجان هیچ ضرری ندارد، حتی برای کسی است که فکر میکنه بادنجان ضرر دارد، حتی اون شخص دیگه ضرر نمیبینه در اون فصل. خیلی خوب، حالا اینجا اشاره میکنیم به فواید بادنجان. یکی از فوایدش این است که سودا را، غلبه سودا را، برعکس طب سنتی میفرماند برای سودا خوبه و درمان غلبه سودا است. روایتی از امام صادق صلوات الله علیه وسلم قال: کل البادنجان، بادنجان بخورید، فانه جیدون للمره السوداء، برای سودا خوبه. در روایت دیگری فرماید: البادنجان جیدون للمره السوداء، بادنجان برای سودا خوبه، ولا یضر بالصفراء، به صفرا آسیب نمیزند. پس اگر قرار بادنجان آسیبی میزند، به صفرا آسیب میزند، نه به سودا، برخلاف اون چی که معروف است. سودازاست؟ نه، سودازا نیست، اگر هم باشه ممکنه یعنی صفرازا، ولی امام فرماید صفرازا هم نیست، نه صفرازاست. و از ولا یضر رو به
سودا خوبه، یعنی چه؟ یعنی سودازاست،
اگر سبب زیادی سودا میشه نمیشه انگه خوبه،
میگن نه سودا گمشه بد نیست.
بله، نه اجازه، این کلمه ولا یضر بالصفراء قرینه شه. ببینید، البته حالا بعضی مزاج ها با هم تقابل دارن، یکی که زیاد بشه دیگری کم میشه، صفرا و سودا اینجوره.
حالا تو بحثی مثلا سنتی بحثی ادراری که مطرح میکنم، یا بادم دوتا میخوریم رنگ ادرار تر بگیریم،
حاله چون عقیده شون اینه، کسی که اینجوری فکر کنه اینجوری هم خواهد بود. خب دیگه این تبلیغ، این تبلیغ هست، میگم این تبلیغ هست که بالاخره بدنجان سودازاست و ضرر دارد و خیلی ها این فکر میکند، ولی اگر عقیدش این است که درمان است، برای او درمان خواهد بود.
استاد اگه بگیم سودا خالی، خب ممکنه اون سودایی نیست، ولی اینجا مولت و سودا، یعنی تلخیه سودا، قلبه سودا
علاوه بر این است که به صفرا را هم آورده، می فرماید به صفرا هم آسیب نمی زند. سودا برای سودا خوبه، سودا را درمان می کنه، یعنی پایین می آره، غلبش از بین می بره، ولی با پایین آمدن از سودا اینجور نیست که صفرا بیاد غلبه کند. در تقابلی بین این دوتا احساس میشه در این روایت. اینی که کم میشه اون زیاد میشه. بفرمایید این بادنجان سودا را مهار میکند و کاری میکنه که صفرا غلبه نکند. حالا یه ضرب صفرا. البته حالا اون احتمال هم هست که بگیم جید، یعنی حالت بهترین در معنا کردنش اینه، حالت تعدیل به وجود میاره. اگر سودا پایینه یا بالا میاره، اگر سودا غلبه کرده این را پایین میاره. بالاخره اگر فکر کردی درمان، درمان است. چه صرف از بیماریت غلبه سودا باشه، چه بیماریت کم بودن سودا است. بالاخره همجور که انسان عقیده دارد، همجور که فکر میکنن، اگر فکر میکنه که ضرر داره، ضرر خواهد داشت. اگر فکر میکنه درمان است، درمان خواهد بود و درمان همه حالت ها خواهد بود. چه حالت غلبه سودا که فرماید جیدون، یعنی بالاخره او را تعدیل میکنه، سودا را تعدیل میکنه. کم باشه زیاد میکنه، زیاد باشه هم کم میکنه. از مجموعه روایات میشود این معنا را استفاده کرد. این اولین فایدهش بود. فایده دوم بادنجان این است که یزید فی بهاء الوجه، صورت را زیبا میکنه، با تراوت میکنه، پرنور میکنه، که هر کس، کسی که بادنجان میخورد و اون شهر کس او را میبیند برای او احترام قائل میشه. بها یعنی اینه، بها یعنی بها پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه. دیگران او بله نمیتونن او را کوچک بشمارن. بها همون دعای بله سحری که میخونن، بها بهایی که ابهاهو، بها یعنی همون جلال و عظمت. یه جلالی به انسان میده، یه عظمتی به انسان، یه مرتبهی خوردن بادنجان. یزید فی بها الوجه. سوم این است که یلین العروق، یه خاصیت خوبیست، رگها را نرم میکند. یکی از مشکلات رگها تسلب شرائین از سخت شدن اونهاست و این سخت شدن دیواره رگ بد است، باعث شکنندگی میشه و خوریزی میشه، خوریزی در مغز، خوریزی جای دیگر. ولی این رگها را، دیواره رگها را نرم میکند اگر این را به عنوان رگ خونی گرفتیم، ولی اگر به عنوان ژن گرفتیم باز اون فایده دیگری دارد. چهارمین فایدهش این است که یزید و فیما از صلب، آب کمر را زیاد میکند. یعنی آبی که فرزند از او متولد میشه و کمک میکنه به حمل هم بستر شدن و کمک میکنه و مسئله نازایی را هم درمان میکنه. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه، اکثر من البادنجان، بادنجان دارو نیست که یه بار بخوری یه قاشق بخوری، نه، این به عنوان قضا و باید زیاد خورد که این خواصش به دست بیاد. اکثر من البادنجان، و خصوص عند جداد النخل، موقع رسیدن خرما، خرما پزون، فانه شفاء من كل داء، درمان تمامی بیماری هاست. یزید فی بهاء الوجه، بهای تراوت صورت و شادابی صورت را زیاد میکند. و یلین العروق، رگها را نرم میکند. و یزید فی ماء الصلب، آب کمر را زیاد میکنند. پنجمین این است که ایمنی از و پیشگیری از ابتلا به پیسیس، یعنی برای پیسی مفیده. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، علیکم بالبادنجان البورانی، بادنجان بورانی را مصرف کنید. بادنجان بورانی یعنی با آب پخته میشه. و انه شفا، زیرا این شفاست. یؤمن من البراس، ایمن میکنه از پیسی. والمقلی به زیت، هر دو بخورید، هم بورانی یعنی آبپز، هم سرخ شده با روغن زیتون هم بخورید. ششمین فایده این است که حکمت انسان را زیاد بکند، سبب بشه انسان حکیم باشه. چون پیامبر فرموده اقلوهو، او را سرخ کنید، بادنجان را سرخ کنید، وانضجو بپزید، و زیتو و روغن زیتون بپزید، روغن زیتون بهش اضافه کنید، و لبنوه و ماس بهش اضافه کنید، همون کشک بادنجان که امروز ولی با ماس. فانه یزید فی الحکمه، زیرا این حکمت شخص را زیاد میکند. هفتمین فایده این است که بادنجان این است که درمان کل بیماری هاست. روایتی از امام صادق داریم صلوات الله و سلام علیه، می‌فرماند کل البادنجان، بادنجان بخورید، فانه یذهب بالداء، بیماری را برطرف می‌کند، ولا داعی فیه، هیچ عوارضی هم ندارد. خیلی خوب، یعنی از این روایت استفاده میشه که مطلقه.
از همین روایت میشه
که حکمت سودا را حکمت سودا سبب میشه که انسان سنگین باشه، وزین باشه.
خب از همین دلیل میشه که سودا را زیاد میکنه، سودایی مفیدا اون زنگی دوم لده مرت سودا.
البته حکمت که زیاد بشه حتما معناش این نیست که سودا زیاد بشه، باید مبتلا شخص به غلبه سودا و بیمار.
نه سودا نه، ولی باید حکیم هم میشه.
اگر سودای صافی که بی ضرر باشه، سودای صاف ممکنه زیاد کنه، سودای صاف، سودای بی ضرر. پس بالاخره اونی که میگن سودازاست، یعنی بیماریزا منظورشونه. وقتی میگن سودازا یعنی بیماریزاست، ولی این روایت ما میگه خودش بیماری را برطرف میکنه. اون معنی که این طب سنتی میگن یقینا نیست. اگر هم سودا را زیاد بکنه، سودایی که بیماری به دنبال او نیست و بیماری هم محسوب نمی شود. یذهب بالداء، بیماری ها را از بین می برد. ولا داء له، عوارضی هم ندارد. روایت دیگری هم از امام صادق صلوات الله علیه، کل البادنجان، بادنجان بخورید، فانه زیرا شفاء من کل داء، درمان کل بیماری ها، جزء درمان های عمومی است. روایت دیگری از امام صادق داریم، می فرماید اکثر من البادنجان عند جذاذ النخل، زیاد بادنجان بخورید موقعی که خرما برسد، خرما پزون، فانه شفا من کل داء، زیرا او درمانی است از هر بیماری است. خیلی خوب، پس درمان بودنش دو تا شرط داره. یکی این است که درمان هر بیماری، یکی این است که زیاد باید مصرف بشه، دوم این است که در خرما پزون باید مصرف بشه. یه سری توصیه های راجع به بادنجان هست. عرض کردم مطلوب این است که انسان زیاد بادنجان بخورد، چون پیامبر فرماید کل البادنجان و اکثر من، بادنجان بخورید، زیاد بخورید. بله، حالا این زیاد خوردن دو راه داره. یکی این است که وعده هایی که بادنجان مصرف بشه زیاد بشه، یکی این است که تو هر وعده انسان سعی کنه فقط بادنجان بخوره، زیاد بادنجان بخوره. این زیاد بادنجان خوردن شاید معناش این است که مثلا آدم هر روزی را بخوره، و شاید هم معناش این است که در هر وعده فقط بادنجان بخوره و زیاد بخوره. در یه روایت دیگر از امام صادق صلوات الله علیه و سلم فرمود اکثر من البادنجان عند جذاذ النخل، زیاد بادنجان بخورید، در خرما پزون هست، انه شفاء من کل داء، زیرا او درمانی است از هر درد. خیلی خوب، یعنی معناش این است، شاید این معنا استفاده بشه در اون فصل زیاد بخورید، شاید در فصلهای دیگر خیلی نیازی نیست، لازم نیست آدم زیاد بخوره. دومین سفارش این است که بله، قاعدتا قانون اسلامی این است که غذاها یا آبپز یا بریان خورده بشه، ولی در مورد چند چیزی استثناء شده. یکیش بادنجان، فرمود بادنجان سرخ شده، مقلو سرخ شده بخورید، و با روغن زیتون، سرخ شده با روغن زیتون، چون پیامبر می فرمود اقلوه و را سرخ کنید، و انضجوه و بپزید. بله، البته روایت ما شرط میکنه این است که با روغن زیتون سرخ بشه. پس اینی که میگن بله، اینی که میگن غذای سرخ شده خوب نیست، بادنجان استثناست. اینی که میگن روغن زیتون برای سرخ کردن استفاده نکنید، این هم درست نیست، چون پیامبر میفرماید با روغن زیتون این را سرخ کنید. در یه روایت از امام صادق صلوات الله علیه علیکم بالبادنجان البارانی، بادنجان آبپز بخورید، فانه شفاء یؤمن من البراس، این شفاست، ایمنی و پیشگیری از پیسی. و المقلی بالزیت، هم آبپز بخورید هم سرخ شده با روغن زیتون. پس معلوم میشه از این روایت استفاده میکنیم روغن زیتون برای سرخ کردن خوب است. این که میگن واقعا تبلیغ مزادی ما داریم. تبلیغات پزشکان امروزی در تضاد با اونی که از روایات و از ائمه وارد شده. میگن همه روغن ها استفاده کنید برای سرخ کردن، فقط روغن زیتون استفاده نکنید برای سرخ کردن. ولی روایات ما میگه فقط روغن زیتون برای سرخ کردن است. چقدر تضاد دارد، یکی به طرف شرق یکی به طرف غرب. فقط روغن زیتون برای سرخ کردن استفاده کنید. بله، المقلیو به زیت، اونی که با روغن زیتون سرخ شده است، یعنی علیکم بالمقلی و زیت بخورید. معنای روایت اینه، از بعد بادنجان سرخ شده با روغن زیتون بخورید، بادنجان با آب پخته بشه آب پز هم بخورید. روایت قبلی هم مؤید این معنا هست. سومین توصیه این است که خب خوبه یه سری چیزهایی به بادنجان اضافه بشه، زمیمه بشه. یکی لبن، لبنوه، حالا ماست و شیر، و زیت، روغن زیتون، چون پیامبر فرماید به جابر میفرماید، جابر انصاری، یا جابر انها اول شجرت آمنت بالله، اولین درختی که به خداوند ایمان آورده، اقلوه سرخ کنید و انضجوه خوب بپزید که برسه و بپزه، و زیتوه روغن زیتون اضافه کنید، و لبنوه ماست به او اضافه کنید، فهنه او یزیده. اگر این کار را کرد این حکمت را زیاد میکند. بله،
اینجا بعد از سرخ کرد نمومد زیتون اضافه کنید.
بله اینجا، ولی روایت قبلی خوندیم که مقلیو به زیت، سرخ شده با روغن زیتون. پس اونی که فرماید اقلوه اولش یعنی با روغن زیتون سرخ کنید.
دوستان این
بادنجان
بورانی،
باز
اسم بورانی، اسم
مکانی نیست؟ نه، بورانی اونی که با آب پخته میشه، غذای حالا امروزه در کشورهای عربی در عراق خصوص، حالا بادنجان را با آب میپزن، ماست بهش قاطی بکنن، اضافه میکنن، میشه بورانی. غذا بهش میگن بورانی. ولی در ایران بورانی به اسفناج بزنگه میگن، اسفناج میپزن، ماستی بهش اضافه کنن، میشه بورانی. ولی اصل بورانی اینه که در روایت آمده بادنجان را بپزن، ماس بهش اضافه کنند. البته روش درست کردن امروزش این است که سرخش میکنن، بعد آب روش اضافه میکنن، اجازه میدن پخته بشه، بعد ماس قاطیش میکنن و میخورن. به این شکل بورانی. ولی منظور روایت بیشتر آب پز است، مهم باید با آب پخته بشه. به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.